بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در بحث مبادی علم اصول فقه گفتیم که بخشی از مبادی تصدیقی مبادی است که به بخشی از مباحث علم و اصول ارتباط داره. ما اسم اون رو گذاشتیم مبادی خاصه. این مبادی مختص تصدیقی رو به دو بخش مبادی مربوط به حجت لفظی و مبادی حجت غیر لفظی تقسیم کردیم و بحث مبادی حجت غیر لفظی رو با بحث حجیت قطع آغاز کردیم. تا بحث حجیت قطع به این نتیجه رسیدیم که قطع از هر منشأی که باشه، چه مطابق با واقع باشه چه نباشه، چه نتیجه برهان باشه چه نتیجه یک امر واقعی مثل استقرا بنابر مبنای شهید صدر، چه نتیجه یک حالت روحی مثل قطع قطع، این از نظر عقل حجت و حجیت قابل سلب از یقین نیست. چه این یقین تعلق بگیره به احکام شرعی چه غیر احکام شرعی، چه مصدرش کتاب و سنت باشه چه غیر کتاب و سنت باشه، و نمیشود حجیت رو از قطع سلب کرد، همچنان که قابل اثبات و اعتبار از ناحیه شارع هم نیست. بعد از اینکه این نتیجه کلی رو راجع به قطع گرفتیم، به بحث تجری پرداختیم. گفتیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از بحث حجیت یقین بحث تجری رو مطرح کرده. البته بحث تجری همونطوری که در جلسه گذشته توضیح دادیم اختصاص به موارد یقین نداره. بحث تجری به صورت کلی در جایی مطرحه که ما حجتی بر یک حکم شرعی داشته باشیم، با اون حجت مخالفت کنیم و اون حجت مخالف با واقع باشه، چه اون حجت یقین باشه چه اون حجت غیر یقین یک اماره ای باشه. از این جهت در بحث تجری تفاوتی نیست. بنابراین کسی که یقین داره مایع داخل یک لیوان شرابه و اون رو می نوشه و اون در واقع شراب نیست، سرکه است، از جهت تجری فرقی نمی کنه با کسی که اماره برای او قائم شده که مایع داخل لیوان شرابه، مثل اینکه دو نفر عادل یا یک خبر واحد بنابر حجیت خبر واحد در موضوعات به او خبر دادند که این مایع شرابه و این شخص این رو نوشید و در واقع شراب نبود. در هر دو حال تجری هست، چه حجتی که بر اون داشت یقین باشه چه اماره باشه. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که بحث تجری از مباحث علم اصول محسوب نمیشه، چون از ابتدا بارها تکرار کردیم که مسئله اصولی است که ما در اون از حجیت یک امر بحث کنیم. اصول به مباحث مربوط به حجت در فقه میپردازه، به این میپردازه که فقیه به چه چیزهایی میتواند احتجاج کند. و تجری همونطوری که از تعریفش پیداست بعد از فراغ از حجت مطرحه. فرض این است که حجت بر حکم وجود داره، ما با اون حجت مخالفت میکنیم و اون حجت مخالف با واقعه. بنابراین بحث تجری بعد از تحقق حجت مطرح میشه، در حالی که مباحث علم اصول مباحثی هستند که از حجیت یک امر بحث میکنند که اصلا حجت هستند یا خیر. پس تجری در زمره مباحث علم اصول نیست. اشاره کردیم که برخی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تعلیقه شون بر کفایت الاصول که به نام انوار الهدایه چاپ شده به این نکته اشاره کردن که تجری بحث اصولی نیست. بعد فرمودن که با یک تقریری تجری بحث فقهی است و با یک تقریر دیگری تجری بحث کلامی است. لابد مقصودشون از این که تجری بحث فقهی است، یعنی وقتی ما مثلا بحث میکنیم که تجری حرام است یا نه، مثل این که مثلا بحث میکنیم از این که غیبت حرامه، کذب حرامه، شرب خمر حرامه، یه مسئله فقهی رو داریم بحث میکنیم که آیا یک فعل خاصی مثل تجری حرمت داره یا نداره. در جلسه گذشته گفتیم این تلقی درست نیست. تجری اصلا بحث فقهی نیست، چون تجری مثل عصیان فعل مستقلی غیر از مخالفت با حجت نیست. همطوری که در مواردی که مثلا شخص دروغ میگه دو تا کار خطا، دو تا گناه مرتکب نمیشه، در مواردی هم که تجری میکنه دو تا گناه مرتکب نمیشه. وقتی کسی که عصیان میکنه، یعنی مثلا فکر میکنه که این فکر میکنه یعنی حجت داره، حالا یقین یا اماره که مایه داخل لیوان شرابه و واقعا هم شرابه، اونجا وقتی اون مایه رو آشامید یک فعل حرام انجام داده و اون شرب خمره و این فعل حرام یک عقاب داره، یک استحقاق عقاب داره، بله از این که مخالفت کرده با حجت و این مخالفت با حجت حجتش مطابق با واقع بوده، چون فرض کردیم که واقعا اون مایع داخل لیوان شراب بود، عنوانی انتزاع میشه تحت عنوان عصیان. عصیان حرامه، اما عصیان فعل مستقلی از شرب خمر، غیبت، کذب اینا نیست. حرمت عصیان مثل وجوب امتثال یا اطاعت، اینها مفاهیمی هستند که در واقع در حوزه مباحث عقائدی مطرح میشه و در واقع از شؤون و شعب بحث حسن قبح عقلی است، همونطوری که حالا در ادامه بحث تجری خواهیم گفت. یعنی این که ما میگیم عصیان حرام است چون عصیان ظلمه، این حرمت عبارت اخرای اون قبح عقلیه که عقل برای ظلم درک میکنه و عصیان از مصادیق ظلم. خب همونطوری که ما عصیان داریم و تجری، که عصیان مخالفت با حجت مطابق با واقعه و تجری مخالفت با حجت مخالف با واقع، اطاعت داریم و انقیاد، که اطاعت موافقت با حجت مطابق با واقعه و امتثال و ببخشید انقیاد موافقت با حجت مخالف با واقع. که اونجا هم که میگیم اطاعت واجبه یا استحقاق ثواب داره، حالا واجب که بستگی داره به اینکه فعلش واجب باشه یا مستحب، اما استحقاق ثواب که ما برای اطاعت قائلیم در واقع به خاطر اینکه اطاعت از مصادیق عدل و عدل حسن است عقلا، یعنی اون بحث هم به بحث حسن عقلی عدل برمیگرده، همونطوری که بحث عصیان و تجری به قبح عقلی ظلم برمیگرده. بنابراین بحث تجری برخلاف فرمایش حضرت امام اصلا مسئله فقهی نیست، حتی اگر تو فقه هم بحثش کنن یا تو اصول، حالا شیخ تو اصول بحث کرده، این معناش نیست که این مسئله اصولی یا فقهیه، این نه مسئله اصولیست نه مسئله فقهی. در جلسه گذشته گفتیم که بحث تجری حتی جزء مباحث فلسفه علم اصول هم نیست. چون فلسفه علم اصول همونطوری که در ابتدای بحث ها اشاره کردیم، الان هم در همون نموداری که در ابتدای بحث بود داشتیم، 4 بخش اساسی داره که همه این بخش ها از مطالعه بیرونی دانش اصول نتیجه میشه. یعنی ما وقتی از بیرون به دانش اصول نگاه کنیم، 4 بخش مورد مطالعه ما قرار میگیره. یکی تاریخ این علم، هر علمی، حالا این فلسفه هر علمی همین 4 بخش رو داره. ما از بیرون به یک دانش که نگاه کنیم، یکی تاریخ اون علم مورد توجه ما قرار میگیره که این علم چه زمانی متولد شد، چه مراحلی رو پشت سر گذاشت و الان به چه مرحله‌ای رسیده. این یک بخشی از فلسفه علم رو تشکیل میده که تاریخ علم. دومین چیزی که در مطالعه بیرونی علم به دست میاد این است که این دانش بر چه پیش فرض‌هایی استواره، بر چه اطلاعات و داده‌های پیشینی استواره، که البته این داده‌ها و اطلاعات پیشینی بخششون تصوری هستند، بخشی تصدیقی. به اینها ما میگیم مبادی. اونهایی که تصورشون در این دانش نقش داره مبادی تصوری هستن، و اون اموری که تصدیقشون در این دانش نقش داره و جزء خود این دانش نیستن، خارج از این دانش ها، مبادی تصدیقی هستن. بخش سوم یک فلسفه، فلسفه علم، روش شناسی اون علمه. وقتی از بیرون نگاه میکنیم، یکی از چیزهایی که میتونیم در این مطالعه به دست بیاریم اینه که در این دانش به چه روشی مطالعات و تحقیقات انجام میشه. بخش 4 فلسفه علم رابطه ایست که این علم با سایر علوم داره. مثلا وقتی از بیرون به دانش اصول نگاه میکنیم، رابطه ای که با فقه، با کلام، رجال، فلسفه، تاریخ، ادبیات اینها داره، این در واقع بخش 4 فلسفه علم اصول تشکیل. تجری در هیچ یک از این بخش ها قرار نمیگیره، قطعا بخشی از تاریخ یا مناهج یا تعامل نیست، و تنها جایی که میتونسته قرار بگیره بحث مبادیه. ولی تجری در مبادی علم اصول هم قرار نمیگیره، بحث تجری هیچ نقشی در مباحث علم اصول نداره، چه در حجت لفظی چه در حجت غیر لفظی. این که تجری به فرض حرامه یا حرام نیست، حسن بله قبح فاعلی داره یا قبح فعلی هم داره، هیچ نقشی در مباحث حجت که در علم اصول مورد بحث قرار میگیرن نداره. چون همونطوری که گفتیم، تجری بعد از فراغ از حجت مطرحه. اگر حجتی بود و ما با اون حجت مخالفت کردیم، اون موقع این بحث مطرح میشه که اگر این حجت مخالف با واقع بود، تجری تحقق پیدا کرد. در حالی که همونطوری که چند بار الان هم تکرار کردیم، در دانش اصول ما از مباحثی بحث میکنیم که حجیت اونها در فقه مورد نظر ماست. مطالعه ما در علم اصول متمرکز بر این مسئله است که آیا فلان امر حجت در علم اصول هست یا نه. بنابراین چه مثل شیخ در لابلای مباحث اصول تجری رو مطرح کنیم، چه احیانا در فقه مطرح کنیم، چه اینجا مثل ما در لابلای مباحث فلسفه علم اصول، این بحث استطرادی است برای فلسفه علم اصول یا علم اصول یا فقه. بله اگر در کلام در بحث های مربوط به انقیاد و تجری، اطاعت و عصیان، بحث تجری مطرح شد، اونجا یه مسئله کلامی است و جایگاهش طبیعی اونجاست. خب بعد از این بحث چند سوال در مورد تجری مطرحه. یک سوال اینه که آیا کاری که شخص متجری انجام میده، یعنی مخالفت میکنه با حجت، البته حجتی که مخالف با واقعه، آیا خود این کار کار قبیحی هست، کار زشتی هست؟ سوال دوم اینه که آیا متجری، یعنی شخصی که مخالفت میکنه با یک حجتی که اون حجت مخالف با واقعه، استحقاق عقاب پیدا میکنه، سزاوار این هست که عقاب بشه یا نه؟ و سوال سوم این که آیا امکان داره که شارع تجری رو حرام کنه، اعتبار بکنه حرمت رو برای تجری، مثل اینکه مثلا حرمت رو برای شرب خمر اعتبار میکنه، برای مثلا کذب اعتبار کرده، برای تجری هم اعتبار بکنه که اینم یکی از افعال حرام باشه؟ آیا چنین چیزی ممکنه یا نه؟ خب این سه سوال رو معمولا با هم بررسی میکنند، یعنی جداگانه سه تا سوال و سه تا بحث جدا مطرح نمی کنند، سه تا رو با هم دیگه بحث میکنند. خب مرحوم شیخ که پرونده این سوال رو در واقع باز کرده و این بحث رو به صورت مفصل مطرح کرده، البته در مباحث اصولی بعد از بحث حجیت قطع، ایشون معتقده که تجری کاشف از خبث سریره متجری است، یعنی کسی که با یک حجتی مخالفت میکنه که اون حجت خودش مخالفه با واقعه، معلوم میشه آدم بدذاتیه که با اینکه میدونه اینجا یک حجتی وجود داره، با این همه اعتنا نمیکنه و مخالفت میکنه. این مخالفت او با حجت که مخالف با واقعه، کشف میکنه از این که این آدم نابابیه، آدم مطیعی نیست، ذاتش خرابه. اما تنها در واقع مدلولی که تجری داره همینه، همین مقدار، کاشف از خبث سریره فاعله، والا کاری که او کرده مخالفتی با واقع نکرده. مثلا این بابا سرکه رو خورده با یقین به این که شرابه، یا با اماره بر این که شرابه، گفتیم تجری اختصاص به موارد یقین نداره. این معلومه که آدم بدذاتیه، یعنی اگه واقعا هم شراب بود میخورد، معلومه که اعتنا نداره به امر مولا که مولا نهی کرده است از شرب خمر، این معلومه که از ذاتش خراب. ولی اینی که خورده سرکه خورده، سرکه خوردن که اشکال نداره، که سرکه خورده، سرکه چه اشکال داره آدم بخوره؟ اینم سرکه خورده، حالا فکر میکرده، یقین داشته یا اماره داشته بر این که این شرابه که تأثیری نداره، مرحوم شیخ میفهمه این فقط سرکه خورده، سرکه خوردن که حرمتی نداره. یه تعبیر دیگری مرحوم شیخ داره که این تعبیر بیشتر در لسان اصولی ها تکرار میشه، که همین مطلبی که توضیح دادیم رو به یک عبارت دیگری شیخ بیان کرده. تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینه که تجری قبح فاعلی داره، نه قبح فعلی. با همین توضیحی که عرض کردم، قبح فاعلی داره، یعنی نشون میده که فاعل آدم بی خودیه، سوء فریره داره، مادم بدذاتیه، ولی قبح فعلی نداره، یعنی کار بدی نکرده، چون شراب نخورده که، سرکه خورده، فکر میکرده شراب، حالا فکر میکرده یعنی به معنای این که حجت داشته، یقین داشته یا اماره داشته، ولی کارش کار بدی نبوده، فعلش فعل قبیحی نبوده، بلابری حسن ببخشید قبح فعلی نداره، فعلش قبیح نبوده، بله قبح فاعلی داره، معلومه فاعل بی خودیه، آدم بی خودی. مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه به نمایندگی از یک جماعتی از اصولی ها که خیلی از اصولی ها همین نظرشون، معتقده که فرمایش شیخ درست نیست، اینکه شیخ می‌فرماد در موارد تجری قبح فاعلی هست و قبح فعلی نیست، تجری کاشف از سوء سریره فاعله، خود عمل عمل قبیحی نبوده، مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه معتقدن که نه این حرف حرف درستی نیست، چون ما فعلی رو که متصف میکنیم به صفت قبح به اعتبار صدورش از فاعله، و الا ذات فعل به ما هو فعل با قطع صدورش از فاعل قبحی نداره که، ذات فعل قبح و حسن نداره، ایشون میگه از اون جهت که از فاعل صادر می شود قبیح یا حسنه، حسن قبح مال فعل از اون جهتی که صادر می شن، نه ذات فعل با قطع نظر از صدور، اینطوری نیست. پس وقتی شما میگی یه فعلی قبیح، آی صدر میگه، میگه معنای این حرف شما اینه که فاعل اون فعل استحقاق ذم و نکوهش و عقاب داره، چون همونطوری که فرمودن فعل ذاتاً متصف به صفت قبح نمیشه، از جهت صدورش از فاعل چنین صفتی رو پیدا میکنه. پس وقتی گفتی یه فعلی قبیحه، مثلا تجری رو شما گفتید قبیحه، یعنی اگر کسی تجری کرد اون شخص استحقاق نکوهش، استحقاق ذم، استحقاق عقاب داره. بنابراین آیه صدر میخوان بگن که تفکیک بین قبح فاعلی و قبح فعلی اصلا متصور نیست. اینکه شیخ میگه تجری قبح فاعلی داره ولی قبح فعلی نداره، اصلا کلمه بیمعناییه، جمله بیمعناییه، عبارت بیمعناییه، چون وقتی شما میگید یک کاری مثل تجری قبح فاعلی داره یعنی فعلش قبیحه، وقتی میگید قبح فعلی داره یعنی فاعلش استحقاق نکوهش داره، این اصلا قابل تفکیک نیست. نمیتونید فعل رو بدون فاعل شما ارزیابی کنید بگید این قبیح یا نیست، که بگید اینجا فعل قبحی نداره فاعل قبیحه، نخه فعل از اون جهت که صادر میشود قبیحه و فاعل از اون جهت که این فعل از او صادر شده قبیحه، این دوتا به همدیگه مرتبطن، این فعل قبیحه چون از فاعل صادر میشه، این فاعل قبیحه چون این فعل از او صادر میشه. اگر حیثیت صدور رو شما جن در نظر نگیری، نه این فعل ذاتن متصف به قبح و حسنه، نه این فاعل متصف به حسن و قبح، حسن و قبح مال فعل صادر شده از فاعله، از اون جهتی که صادر میشه. این فرمایش آقای صدر. حالا ما با قطع نظر از این که حالا من یک مثالی رو هم شیخ زده اینجا نکتهش رو اشاره کنم. ببینید شیخ یک مثالی ذکر کرده توی مباحثش، مثال میزنه به الفاظی که مفهوم زشتی دارن. ایشون میگه وقتی ما میگیم این لفظ زشته، به اعتبار معناش میگیم زشته، نه اینکه خود اون لفظ، اون آوا یا آوای زشتی باشه. یه وقت از خود لفظ مثلا با قطع نظر از معنا یک صدای بده، آوای بدیه، گوشخراشه، آدم بدش میاد این چیه، مثلا چی کلمه بلوش معناش هم ندونه. مثل ما مثلا وقتی یه زبانی رو که بلد نیستیم نگاه میکنیم، مثلا یارو صحبت میکنه، خب ما بعضی جاها برامون خنده داره، بعضی جاهاش برامون خیلی مسخره زشته. نمیدونم مثلا چی میگه، مثلا طرف داره به چینی صحبت میکنه یا مثلا به تایی صحبت میکنه، خب ما اصلا هیچی نمیفهمیم که این الفاظ که هیچی برای ما معنا نداره. میگم چیه مثلا این؟ این چه جو حرف زدنه؟ اینجا وقتی میگیم این لفظ زشته یا این لفظ خنده داره، اصلا به معناش کاری نداریم، چون ما اصلا معناش نمیفهمیم چی میگه این بابا جوری هاهو میکنه. ولی بعضی زبونا واقعا اینطوریه، یعنی برای اولین بار که شما اصلا میبینی خیلی سخته آدم خودشو کنترل کنه خندش نگیره، چون اصلا فکر می‌کنی چیکار داره میکنه، اصلا این چیه، این ادا در میاره. مثلا بعضی زبونا واقعا اینطوریه، مثلا این زبونهای شرقی برای ماها اینطوریه، مثلا تایی رو کسی اولین بار ببینه اصلا فکر می‌کنه این طرف داره ادا در میاره، مثلا اخبارشون رو نگاه کنی فکر می‌کنی مثلا دلغه چه طرف این ادا در میاره اینجوری. خب این اصلا ما نمیفهمیم اون چی میگه، که هیچ از لفظش معنایی نمیفهمیم. برای ما چیزی که خنده داره خود لفظه، اما اونجایی که لفظ رو میفهمی، معناش رو میفهمی، بعد مثلا میگیم این لفظ زشته، به خاطر این نیست که خیلی وقتاش به خاطر این نیست که خود لفظ به لحاظ آوایی، به لحاظ صوتی برای ما زشته یا خنده داره، نه، معناش زشت یا مثلا خنده داره. شیخ میگه در این بوده موارد، در واقع ما وقتی میگیم لفظ قبیحه، این صفت به حال متعلق موصوفه. لفظ قبیحه یعنی این لفظ معناش قبیحه، نه اینکه خودش قبیح باشه. خودش که قبحی نداره، یه لفظ مثل سایر الفاظ. جهت لفظ آوایی هیچ فرقی باش الفاظ دیگری که میگیم قبیح نیست نداره، معناش فرق میکنه، چون معناش زشته میگیم این لفظ قبیحیه. حالا شیخ اینو اینجا تطبیق میکنه، میگه آقا در موارد تجری اگر ما میگیم فعل قبیحه، این صفت به حال متعلق موصوفه. فعل قبیحه یعنی فاعلش قبیحه، فاعلش آدم بی خودیه، نه اینکه خود ذات فعلش فعل بدی بوده، اینکه آب خورده یا سرکه خورده. شیخ میگه از نظر خود فعل نگاه کنید، دو نفر رو در نظر بگیرید، یکی که میدونه تو این لیوان سرکه است و میخوره، دیگری که میدونه تو این لیوان شرابه، یعنی حجت داره، یقین داره یا اماره، و میخوره. هر دوشون هم در واقع سرکه میخورن. از منظر فعل که نگاه کنی، فعلی که رخ داده خوردن سرکه است، آشامیدن سرکه است. ذات فعل که فرقی نکرده، اینجا هم سرکه خورده اونجا هم سرکه خورده. فوقش اون یکی چون حجت داشت بر این که سرکه است، یقین داشت یا اماره داشت، فعلش کاشف از سوء سریره فاعلش نیست، نمیشه گفت این آدم بی خود یا. ولی اون یکی دیگه که همین لیوان سرکه رو خورد، چون حجت داشت بر این که شراب خورده، چون یقین داشت یا اماره داشت، این کاشف از سوء سریره اوست. شیخ میگه بنابراین ما که میگیم فعل قبیحه، یعنی در موارد تجری یعنی فاعلش قبیحه، نه فعل ذاتش قبیحه. فعل ذاتش که قبیح نیست، که قبحی نداره، این صفت به حال متعلق موصوفه. مثل اونجاست که میگیم لفظ قبیحه، که لفظ که قبحی نداره، معنای اون لفظه که قبیحه، لفظش که مثل بقیه الفاظه. اگه معنای دیگری داشت هیچ اشکالی هم نداشت، لفظ زشتی هم نبود. مثل بعضی از الفاظ که مشترک لفظی هن بین یه معنای مثلا زشت و یه معنای غیر زشت، وقتی اونجا که معنای زشتشو به کار میخوان ببرن اونو اراده میکنن میگیم زشته، همون لفظه که به کار میبرن و معنای زشت ازش اراده نمیکنن میگیم اشکال هیچ اشکال نداره، زشتی هم نیست. معلوم میشه اصلا لفظ خودش زشت نیست، این معناست که زشت. خب پس دو تا دیدگاه در واقع توی این مسئله وجود داره. یه دیدگاه مثل شهید سعد میگه آقا قبح فعل یا حسن فعل از جهت صدورش از فاعله، فعلی قبیحه که فاعلش استحقاق نکوهش و ذم داشته باشه، اگر حیثیت صدور رو از فعل حذف کنیم، حیثیت صدور از فاعل رو، نمیتونیم اونو متصف کنیم به قبح، قبحی نداره. بنابراین نمیشه تفکیک کرد بین حسن فاعلی و حسن فعلی، قبح فاعلی و قبح فعلی، اینا با هم هن. یه دیدگاه هم دیدگاه مرحوم شیخ، میگه نه اینا دو تا پرونده جداست، یکی ذات فعله که گاهی قبیحه گاهی حسنه، یکی فاعله که گاهی آدم خوبیه گاهی آدم بدیه، از کاری به هم ندارن، دو تا حیثیت جدا. حتی اونجایی که ما میگیم یک فعلی قبیحه مثل موارد تجری، شیخ میگه اینجاها مقصود اون اینه که نه همه جاها، اینجا مقصود اون اینه که فاعلش قبیحه. بله اگه اسیان بود، شیخ میگه در موارد اسیان خود ذات فعلم قبیحه، غیر از این که کاشف از سوء سریره فاعل و قبح فاعله، خود فعلم قبیحه. کسی که حجت داره که این مایع داخل لیوان شرابه، یقین داره یا اماره، و اون رو میاشامد و واقعا شرابه، شیخ میگه اینجا هم خود فعل قبیحه، خود ذات آشامیدن شراب حرام قبیحه، هم فاعل آدم بی خودیه، سوء سریره داره، که با مثلا علم به این که شرابه یا حجت بر این که شرابه بازم میخوره. ولی در موارد تجری که میگیم فعل قبیحه، شیخ میگه این صفت به حال متعلق موصوفه، فعلیست که فاعلهو قبیحون، نه ذات فعل، خود فعلش قبحی نداره. خب نتیجه این دوتا دیدگاه همینه دیگه، که آقای صدر میخواد بگه تجری حرامه، استحقاق عقاب میاره، چون در واقع وقتی میگیم قبیحه یعنی فاعله یستحق الذم العقاب، فاعلش استحقاق عقاب و ذم داره، پس یعنی اون حرامه. شیخ میگه نه، وقتی ما میگیم تجری قبیحه یعنی فاعله قبیح، فعلش اشکال نداره، بنابراین عقاب نداره، که حالا مشهور اینجوری تفسیر میکنن کلام شیخ رو، که شیخ میخواد بگه عقابی نداره چون این آقا سرکه خورده، سرکه خوردن که عقاب نداره که. بله این عملش کاشف از اینه که این آدم بی خودیه، اگه شرابم بود میخورد، حالا که شراب نبوده. کدام یک از این دوتا دیدگاه درسته؟ ما برای این که این بحث باز بشه یه بحثی کردیم راجع به حسن و قبح، که قبلا البته این بحث رو به مناسبت چند بار داشتیم توضیح دادیم که حسن و قبح ما به ازا نداره، منشأ انتزاع میتونه داشته باشه ولی ما به ازا نداره در خارج، بنابراین جزء مفاهیم اعتباریه. حالا اعتبارش گاهی از سوی عقل، گاهی از سوی شرع، گاهی از سوی عقلا، منشأ اعتبارش فرق میتونه بکنه، ولی بالاخره همیشه حسن و قبح به یک اعتباری نیاز داره. اینو به عنوان مقدمه توضیح دادیم که حالا توضیحش فردا. بعد توضیح دادیم که تجری از نگاه عقل قبیحه، بنابراین اون مبنایی رو ما تقویت کردیم که تجری حرام، استحقاق عقاب داره، هرچند بعضی از فرمایشات شهید صدر رو ما قبول نداریم، از جمله این که شهید صدر فرمودن که اصلا فعل قبحی نداره ذاتن، ما اینو قبول نداریم، ولی اصل اون ادعا که تجری حرام استحقاق عقاب داره رو قبول داریم. توضیحش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.